با وجود اینکه در متن پیشنهادی اشاره شده که این طرد فاقد بار مالی و فاقد توسعه تشکیلاتیش، باید به شما عرض بکنم عزیزان، ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالیانه با قیمت سال 1402 بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور حدود 400 میلیون تومان سالیانه برای دولت هزینه داره و با یک حساب سرانگشتی بیشتر از 5000 پست سازمانی برای ایجاد یک وزارتخانه جدید لازمه. دوستانی که میفرمان بار مالی ندارد، این محاسبه توسط کارشناسان سازمان به عنوان یک سازمان تخصصی انجام شده و عددی که گفته شد عدد واقعی است. لذا از این جهت مغایر با اصل 75 قانون اساسی، ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت، مغایر با بندهای 10، 11 و 16 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همینطور بند 25 سیاست‌های کلی قانون برنامه هفتم هست. نکته دوم، اگر بار مالی را عزیزان نادیده بگیریم، که نادیده گرفتنی نیست، فرض بر این بگیریم که بار مالی اگر نداشته باشد، تفکیک یک وزارتخانه به دو وزارتخانه حداقل 2 سال زمان بر خواهد بود و مسیر حرکت، مسیر خدمت رسانی به مردم و خدمت گیرندگان در دو حوزه راه و مسکن را با اختلال مواجه خواهد شد. همه شما مستحضرید برای ایجاد یک اداره کوچیک در یک شهرستان چقدر زمان و انرژی لازمه. یک جابجایی کوچیک، حتی یک خانواده در جابجایی کوچیک دقت بکنید چقدر بار مالی و چقدر اذیت کننده است. بنابراین به نظر ما نیازمند بررسی کارشناسی بیشتر هست و اگر این اتفاق بیفته، مسیر خدمت رسانی به مردم رو با مشکل مواجه خواهد کرد. نکته سوم، از نظر فنی، تخصصی و اجرایی هم دارای ایرادهای اساسی است. از نظر تعاملات تخصصی در حیطه شهرسازی و راهسازی، پشتیبانی فنی هستن، این دوتا موضوع به هم دیگه ارتباط دارن. برای مثال خدمت شما عرض میکنم، شما دو تا پروژه مهم و ملی رو در نظر بگیرید. آزادراه حرم تا حرم از 5 استان عبور میکنه. این عبور از 5 استان بدون مولدسازی و در نظر گرفتن مولدسازی که در این مسیر باید در 5 استان صورت بگیره، امکان نداره این پروژه موفق بشه. و پروژه ملی دیگر، راهن رشت آستراس که مورد تایید دو کشور ایران و روسیه هست، نیازمند مولدسازی است. تفکیک این دو وزارتخانه و جدا کردن موضوع مسکن و شهرسازی مسئله ای رو، مسائل متعددی رو برای دولت ایجاد خواهد کرد. عرض آخرم عزیزان، هرچی مجلس تصمیم بگیرد، ما موظف به اجرای اون هستیم. ما احترام میذاریم برای تصمیمی که مجلس خواهد گرفت. اما عزیزان مستحضر باشید، اگر شما دنبال افزایش بهره‌وری هستید، ما هم دنبال افزایش بهره‌وری هستیم، ما هم نظر هستیم با شما، اما راهش تفکیک دو وزارتخانه نیست. ما در 3 ماه گذشته مطالعه ای رو با وزارتخانه شروع کردیم در چابک سازی ساختار این وزارتخانه. آقای دکتر قالیبایی 30 ثانیه. در مطالعه ای رو داریم انجام میدیم. از 3 ماه گذشته تمام اختیارات رو به استانها واگذار خواهیم کرد، تمام استانها رو حمایت خواهیم کرد و این جراحی که مد نظر شما هست بدون تفکیک به امید خدا ایجاد خواهیم کرد. و
خیلی ممنون، متشکر. خب اختار رو بفرمایید.
خیلی متشکر. اختار قانون اساسی جناب آقای رضا حاجی پور، شماره 111.
دوستان اختار و
تسلیم رحیم،
آقای عرض... یک دقیقه ایزه بده وقت نگردن آقای چیز وقتیشون رو. من خواهشم اینه در اختار و در تذکر به عنوان موافق مخالف کسی صحبت نکنه. اگر موافق مخالف بخوان صحبت کنن حتما دیگه اجازه نمیدم. بفرمایید.
دید کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت بزرگ و شریف ایران، از ملت بزرگ ایران به جهت حضور مقتدرانه خودشون در روز 22 بهمن و پاسخ دندون شکنی که به آمریکای جهانخوار دادن و صهیونیستای مستکبر، من بایستی نهایت تقدیر و تشکر رو بکنم. جناب آقای دکتر قالیباف، هیئت رئیسه محترم و نمایندگان عزیز، بر اساس اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به شرایط سخت اقتصادی که الان ما درش قرار داریم، اصل 110 قانون اساسی و اصل 104، اصل 105، 126 قانون اساسی، همه اینها و به اضافه بند 25 سیاست‌های کلی، سیاست‌های ابلاغی، همه اینها رو وقتی کنار هم می‌ذاریم، اصل 104 رو و مغایرت بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری رو، آقای دکتر قالیباف، اینها همه مغایرتی است در راست، نه بحث مخالفتی که من اینجا صحبت کنم، در راستای این که ما بخوایم در یک شرایطی که الان قرار داریم، بخوایم با توجه به مشکلات اقتصادی که داریم، بر اساس اصل 3 قانون اساسی و خدمت شما حقوق اقشار مختلف مردم در این شرایط سخت، ما بیان دست بشین این کاری بزنیم. اینها مغایرت هایی هستش که مغایرت هست 57 قانون اساسی به واسطه هزینه های سنگین رو اینجا به همراه خودش در برداره، و مغایرت هست 126 قانون اساسی به این دلیل که رئیس جمهور مسئول امور اداری کشور است و این موضوع در اختیار مجلس در بحث قانون گذاری درسته، ما بایستی اینجا تصمیم میگیریم اگر قرار تفکیکی صورت بگیره. در غیر این صورت، در حال حاضر با توجه به خدماتی که وزارت راه و شهرسازی الان داره میده، در هر صورت ما میخواییم با این مصوبه دولت رو و خدمت شما عرض کنم یک وزارت خونی دیگری رو بیاریم اینجا علم بکنیم. موضوع دیگری که من خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، بر اساس اصل 104 و 105، ببینید دو سوم اینجا بایستی رأی گیری بشه، نه اینکه ما بیاییم باز اینجا قانون رو دقت نکنیم و خدای نکرده مسیر رو اشتباه نریم. بنابراین جناب آقای دکتر قالیباف، این انتظار میره ما بایستی درست تصمیم بگیریم. ما الان شب عید رو در پیش داریم، ما باید مردم رو ببینیم در این شرایط سخت اقتصادی، بودجه‌هایی رو که میخواییم ببریم تو این مسیر بیاریم در سفره مردم و در کنار مردم ما باشیم، مردمی که اقتدار آفریدن، مردمی که عزت آفریدن، مردمی که در کنار ولایت و در کنار رهبری بودن، ما تصمیم اینگونه مجددا نگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. من این توضیح رو بدم، این موضوع در رابطه با نه مغایرت قانون اساسی داره این تر نداره و نه مغایرت و مشکلی با سیاست‌های کلان داره. لذا اختیار جناب عالی وارد نیست. تذکر بفرمایید.
خیلی متشکر. تذکر آیین نامه ای جناب آقای مرتاد گودرزوند شگینی، شماره 120، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور پرخیر برکت مردم ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن، یاد و خاطره شهدای گرامی می‌داریم و بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه انشاءالله راهگشای بسیاری از مشکلات کشور باشه. من چند تا ماده 22، بند 5، بند 12 و اصل 3 قانون اساسی را به عنوان تذکر عرض کنم خدمت شما آقای رئیس و هیئت رئیسه محترم. ببینید، در اصل 3 قانون اساسی مجلس مکلف یک نظام صحیح اداری برای کشور طراحی کنه. دوستان، همکاران، ما با بحث تفکیک میتونیم مشکلات راه و شهرسازی رو حل کنیم، میتونیم مشکلات راه و حمل و نقل هم کنیم. نه بار مالی بر دولت داره، نه پست جدید اضافه میشه. اینا در شهرستان های ما و در استان های ما وجود داره. دوستان، همکاران، این در واقع دو دو کردن هیچ مشکلی از کشور حل نمیکنه. آیا مشکل راه و شهرسازی شما حل شده؟ شهرسازان شما آیا مشکلش مسکن شما حل شده؟ آیا نگهداری جاده ها شما حل شده؟ مشکلی که امروز دارید ناشی از بزرگ شدن دولته. دقت کنید همکاران.
آقای گودرزمن،
امروز یکی از مشکلات اساسی کشور ما اینه که راه و شهرسازی بزرگ شده.
آقای
60 اداره مستقل در کشور وجود داره. این 60 اداره مستقل در کشور نمیتواند.
خواهش میکنم، من تذکر دادم دیگه، اجازه بدید شما تذکرتون رو بفرمایید.
گردید آقای دکتر،
موافق و مخالف صحبت کنید. تذکر بفرمایید.
بحث من اینه که اون چیزی که اختیارات مجلس هست رو من خطاب به جمالی عرض کردم. ماده 22 بند 5 و بند 12 دقیقاً ما رو مکلف کرده. ما نیاییم در شهرستان بگیم چرا مسکن ما را مونده زمین، نیاییم به چون نگهداری راه های ما مونده. ما چگونه میخواییم مشکل راه دام کشور را حل کنیم؟ وزارتی که 60 اداره مستقل داره چگونه میخواد حل بشه؟ بنابراین خواهش میکنم دوستان، احساساتی رای ندید،
با تلفن
و پیامک رای ندید.
آقای گودرزی، کمیسیون، آقای دکتر رضایی، کمیسیون، دوستان خواهش میکنم نظم جلسه رعایت بکنید. آقای رضایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همکاران عزیز، من خواهش میکنم که 5 دقیقه اجازه بدید من صحبت بکنم، بعد هر دوست و برادر عزیزی هر چی صلاح کشور دید انشاءالله رأی بده، یا 2 یا 4. اول اینکه ما میخوایم راجع به موضوع صحبت کنیم که حداقل 25% رشد 8% کشور در وزارت راه شهرسازی یعنی در حوزه حمل و نقل و مسکن تعریف شده است. پس حوزه بسیار بسیار مهمی است. دو اینکه این تفکیک هیچ ارتباطی با سرکار خانم صادق یا این دولت ندارد. ما در دولت شهید رئیسی هم این طرح رو در صحن مجلس آوردیم. به اون موقع رئیس جمهور شهید ما نامه دادن که 6 ماه وقت بدید که این کار انجام بشه. سیک عزیزم، هیچ بار مالی که ندارد هیچ، بلکه به نفع کشور هست. چون خیلی از معاملات هایی که در این وزارتخانه شکل گرفتن قابل ادغام در هم هستند. بعضی از معاملات ها قابل برون سپاری هستن و مسئولیت هاشو میشه به بخش خصوصی واگذار کرد. ما در تر تایید کردیم و تأکید کردیم که هیچ نیروی انسانی و هیچ ساختمانی در این تفکیک اضافه نخواهد شد، بلکه صرف جویی میشود و در برون سپاری ها و در ادغام ها به نفع کشور هست. بحث بعد اینه که اتفاقا اصلا زمان بر نیست. بعضی ها فکر میکنن که این تفکیک زمان بر هست و نمایندگان درگیر میشوند، 1 سال 2 سال وقت میبرند. عزیزان ما، این ادغام در این ادغامی که انجام شده است دو دستگاه کنار هم قرار گرفته. اصلا نیروی انسانی به سازمان ها در هم ادغام نشده، بلکه الهام صورت گرفته. حد اکثر در 3 ماه این تفکیک قابل انجام است. یعنی دستگاهی که کنار هم کار میکنن مسئولیت های باشون تعریف کردیم، برمیگردن زنی یک وزارتخونه دیگری. پس اصلا زمان برم نیست، یعنی حد اکثر 3 ماه وزیر میاد اونجا شروع میکنه کارشو و زمان رو نمیبرد. اتفاقا بعضی فکر کنم ما مشکل با خانم صادق داریم. نه، در وزارتخونه جدی اصلا خانم صادق رو معرفی کنن، خواهر دیگری رو معرفی کنن. ما اصلا هیچ مشکلی با معرفی بانوان برای وزارتخونه نداریم، بلکه احساسمونه که الان به نفع کشوره که این تفکیک صورت بگیرد. چرا؟ از زمانی که ادغام صورت گرفتن، شما بین آمار در بیاریم، ما در طول سال حداقل 20 هزار کشته جاده‌ای داریم. 20 هزار نفر از هموطنان ما در جاده‌ها سالانه دارن جانشون از دست بدهند. در حوزه مسکن و شهرسازی هم نگاه بکنید، زمانی که سامانه باد شد و مردم که فاقد مسکن بودن و در ثبت نام کردن، حداقل عزیزان بالای 7 میلیون نفر در سامانه ثبت نام کردن، یعنی ما 3 سال گذشته حداقل 7 میلیون نفر در کشور فاقد مسکن بودن، به امروز این عدد به 10 میلیون اضافه شده. کی میخواد مشکل مسکنه محرومین و مستضعفین رو حل بکنه؟ کی میخواد سال 1 میلیون مسکن بسازد؟ مگر همین مجلس مصوبه نکردیم که دولت سیاست بذاره که سال 1 میلیون مسکن بسازیم؟ خب کی میخواد کار انجام بده؟ شما وضعیت راهاتون رو نگاه بکنید، شما بدون راهاتون رو نگاه بکنید، راه‌های روستایی، راه‌های اصلی چه وضعیتی دارن؟ طبیعی است که هر خواهری و برادری که میخواد مسئولیت این وزارت دو وزارت کنه به عهده بگیرد، یکی وزیر مسکن، یکی وزیر راه، با اختیارات بیشتر و تمرکز بر محدوده اختیاراتش بهتر میتواند کار بکند. جالبه که عزیزان آقای مهندس ایکساد که الان در خدمتشون هستیم، وزیر بودن که خودشون موقع الحاق انجام دادن، الان دارن میخواست بیاد پشت تریبون بگه که این الحاق به نفع کشور بوده یا نه. این الحاق توانسته در حوزه مسکن و در حوزه حمل و نقل به کشور خدمت بده یا نه؟ ما حتما با این تحقیق عزیزان هم میتوانیم حوزه مسکن رو حل بکنیم، هم حوزه حمل و نقل حل بکنیم. میتوانیم سال 1 میلیون مسکن بسازیم، میتوانیم وزارت راه شهرسازی در وزارت راه در حوزه ساخت راه‌های اصلی و راه‌های روستایی بهتر عمل کند. من خواهش میکنم عزیزان کمک بدید، به نفع کشور هست. شما بیشترین سال رو از وزیر راه شهرسازی میکنید به خاطری که حوزهش گسترده است. کاری به خانم صادق هم ندارد. مرحوم رستم قاسمی، آقای دکتر بزپاس، وزرای قبلی آقای اسلامی، همه اینها که وزیر بودن ما طرح تحقیق و موقع مطرح کردیم. من خواهش میکنم به نفع کشور، به نفع مردم، به نفع خود نمایندگان عزیزه که به این تحقیق رأی بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون. حاضرین 264 نفر، آغاز رای گیری. دکتر
نداشتش دارید؟
همکاران ارجمند، رای گیری در باره گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کلیاتش در حال انجام است. لطفاً در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی‌گیری تصویب نشد. خب دستور بعدی.
دستور بعدی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که از سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی جناب آقای دکتر احمد راستینه افشجانی دعوت میکنم به سخنگاه تشریف بیارید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. ضمن تبریک عید با سعادت میلاد منجی عالم بشریت، حضرت مهدی ارواح نافدا محضر همه آزادی خواهان جهان به ویژه ملت سرفراز ایران اسلامی و همکاران عزیزم، شکوه با عظمتی که ملت در 22 بهمن ماه امسال خلق کرد خدمت مقام معظم رهبری و ملت مقتدر ایران و همه آزادی خواهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. راه به مایی 22 بهمن پیام اقتدار ملت و اتحاد ملت ایران به تهدیدهای احمقانه دشمنان بود. راهپیمایی 22 بهمن امسال قیام مردمی و حرکت بزرگ ملی در زیر بمباران‌های رسانه‌ای دشمن بود و ملت اتحاد خود را فریاد زد و در مقابل تهدیدات مکرر دشمن هویت، شخصیت و توان و پایداری ایرانیان را نشان داد. مقام معظم رهبری، سلامتی امام و مقتدامون، مقام معظم رهبری هم صلوات عنایت بفرمایید. گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون و تنقیح قوانین در بحث احکام نامعتبر حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی. طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت و در جلسه مورخ 8/7/1403 با اکثریت آرا به اصلاحات و اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون فرهنگی مرتضی آقا تهرانی. در بحث اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین که همکاران عزیزم در این مدت اشراف کامل دارند و در برخی از حوزه‌ها این اصلاحات را انجام دادیم، مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس در خصوص اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین نکات مهمی را اشاره کردند. چند سال قبل قانونی در خود جمهوری اسلامی یا قبل از جمهوری اسلامی تصویب شده، قانون ممکن است امروز دیگر اثر نداشته باشد، این قانون منطقی نداشته باشد، این قانون را حذف کنید. قانونی را که منطق ندارد و فلسفه وجودیش تمام شده است بایستی رها کرد. به معنای واقعی کلمه این مسئله تنقیح قوانین را دنبال کنید. خب خوشبختانه امروز هم به تدبیر ریاست محترم مجلس چند سالی است که بحث تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته. اول اینکه در اهمیت توسعه صنعت گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی نکاتی را عرض کنم محضر همکاران عزیزم و ملت شریف ایران. در برنامه هفتم توسعه در بند 17 سیاست‌های کلی برنامه توسعه این صنعت تاکید شده و یک فصل به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تعیین اهداف کمی و سنجه‌های مشخص اختصاص داده شد. اهمیت و ضرورت صنعت گردشگری و توجه به میراث فرهنگی بر کسی پوشیده نیست. اول اینکه این صنعت موجبات آشنایی ملل با دیگر فرهنگ‌ها را فراهم خواهد کرد. گردشگری یک محرک مناسب برای رشد اقتصادی است. گردشگری سبب رشد تجارت بین الملل می شود. گردشگری سبب تقویت صنایع دستی و تولید ناخالص ملی و آگاهی و حساسیت جوامع به معضل تغییرات آب و هوایی می شود. لذا در این فهرست احکام نامعتبر مواردی آمده که من خدمت شما عرض می کنم که این موارد امروز دیگر ضرورتی نداره و باید این قوانین نسخ بشن. مجموعه از قوانین که قریب به 100 سال گذشته وضع شده و موضوعیت آنها منسوخ شده است. همکاران عزیز من، 110 عنوان از قوانین با این جنس که خدمت شما عرض می کنم در این گزارش کمیسیون وجود داره که ضرورت داره بهش توجه کنید. مجموعی از اختیارات انحصاری به تبعه خارجی و افراد خاص در بهره برداری از میراث ماندگار کشور که در مجموعه قوانین در سالهای گذشته وجود داشته قبل از انقلاب که اینها باید حذف و منسوخ بشن. بندهایی از قوانین بودجه سالهای گذشته و قوانینی از احکام برنامه پنجم، ششم که اینها نیازمند به اصلاح داره. مجموعی از قوانین که به سبب واگذاری اشیاء عتیقه یا زمین یا ساختمان‌های میراثی به اشخاص خارجی یا افرادی خاص صورت می‌گرفت که امروز دیگه منسوخ شده و تاریخ اون به پایان رسیده. نسخ
اساسنامه برخی از شرکت‌های سهامی که اختیاراتی خاص و انحصاری به افراد ویژه داده شده و همچنین با منسوخ شدن قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با تنقیح قوانین انشاءالله به سمت تصویب قانون جامع میراث گردشگری و صنایع دستی حرکت خواهیم کرد که به عنوان قانون جامع شناخته خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکر، لطف کردید. خب من از دوستان موافق مخالف خواهش میکنم که در همون 3 دقیقه اجازه بدیم وقت تنظیم کنیم که وقت سن خیلی گرفته نشه. دوستان بفرمایید اعلام کنیم موافقین و مخالفین.
بله رئیس. اولین مخالف محترم برادر بزرگوار جناب آقای علی بابایی کارنامی، شماره 135 رو روشن کنید. تشریف ندارن. خب برادر بزرگوار جناب آقای سلمان اسحاقی، شماره 141.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو در روز 22 بهمن بسیار مبارک میدونم و این نتیجه بسیار مهم این دستاورد، ثبات امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. همکاران من، موضوع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشورمون موضوع تنقیح و تنقین قوانین نیست، موضوع مدیریتی است. ما قبل از این که نسبت به تنقیح قوانین و فهرست قوانین و احکام نامعتبر ورود بکنیم، باید نظام مدیریتی در کشور رو درست بکنیم، ساختار مدیریتی رو در کشور درست کنیم، نگاه مدیریتی رو در کشور درست بکنیم. من سوالم این است، نماینده ام سوال میکنم، باید جواب بشنوم. جواب نمیشنوم. چرا دولت ها تغییر میکنن اما نسبت به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ما مشکل داریم؟ یکی از موارد اقتصاد کشورمون که اقتصاد و معیشت در کشورمون به اون اتصال داره، اقتصاد و معیشت کشورمون رو میتونه ساماندهی بکنه، همین بحث میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. اما کجا ما اومدیم یک بار ورود بکنیم بگیم که اینجا مشکل تنقیح و تنقین قوانین داریم، مشکل قوانین دست و پاگیر رو داریم؟ مشکل ما در کشور مدیریتی است. یعنی تا زمانی که مدیریت در کشور درست نشه، اگر شما بهترین قوانین رو هم داشته باشید، اگر قوانین نامعتبر هم حذف بکنید، اگر قوانین درستی رو هم بنیانگذاری بکنید و تصویب بکنید و ابلاغ بکنید، تا زمانی که نگاه مدیریتی، تا زمانی که نظام نظارتی، تا زمانی که ما بتوانیم اون توان مدیریتی رو درست کنیم، کارآمد نخواهد بود. سوال من این هستش که صنایع دستی ما در کشور، نظام فرهنگی ما در کشور کجا مشکل قوانین داشته؟ کدوم قانون نامعتبری جلوی یک مدیر رو گرفته بوده که نتونسته این ساختار رو درست بکنه که روز به روز ما عقب افتاده تر در خصوص بحث میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شدیم؟ چرا یک بار ما نیومدیم بگیم که قبل از این که به تنقیح و تنقیح قوانین بریم مدیران کشور رو ارزیابی کنیم؟ من اینجا سوالم این است، از ریاست محترم جمهور ارزیابی مدیران شما در بحث میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رو ارزیابی بکنید، ببینید مدیران بیکفایتتون رو حذف بکنید. قبل از اینکه ما قوانین و احکام نامعتبر رو حذف بکنیم، به والله قسم باید مدیران بیکفایت رو از ساختار نیروی انسانی و ساختار کارگزاران نظام حذف بکنیم. درد ما درد قوانین نیست، درد ما سوء مدیریت هاست، درد ما ترک تکالیف، درد ما عدم اجرای قوانین، استنکاف از قوانینه. سوال من این است، برای حزب
متشکر. موافق محترم برادر بزرگوار جناب آقای یاسر سلیمانی، شماره 187. تشریف ندارن آقای سلیمانی. خب موافق دوم وقت خودشون رو دادن به برادر بزرگوار جناب آقای منصور علی مردانی، شماره 133.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران. هممون میدونیم تعدد قوانین در کشور جمهوری اسلامی ایران موجب کاهش کارایی و چابه